دیگه میرن همدان.
بله،
اگر از این از آب گرم از این منطقه برن یه سری هم خیلی فاصله نداره، 40 دقیقه است تا جاده.
دقیقاً 40 دقیقه
فاصله. یه سری بزنن دو تا برج بی‌نظیر ما رو که در واقع سلطانیه مال اون اوج هنر کاشیکاری و آجرکاری که ما در سلطانیه می‌بینیم، اینها مقدماتشن.
درسته.
خوبه که اینا رو ما با هم ببینیم.
بنای بزرگترین گنبد آجری جهان، گنبد سلطانیه، این کلاه خود پیروزه‌ی دشت سبزپوش، چونان سربازی خبردار، روایتگر نبوغ ایرانی.
شش طبقه ساختمان بدون ستون.
معماری جهان در حیرت ساخت گنبدی آجری بدون استفاده از مصالح معمول ساختمانی و مقاوم در برابر زلزله. عجایب معماری در ساخت گنبد سلطانیه.
عجایب معماری در ساخت گنبد سلطانیه.
این گنبد بزرگترین گنبد آجری جهانه. ارتفاع 52 متر، یعنی 17 طبقه. فرض بکنید ما امروز 17 طبقه رو با تیراهن و بتون میسازیم. اون زمان 17 طبقه فقط و فقط و فقط با آجر و ملات ساخته شده.
این خیلی سخته، تصورش هم
بسیار سخته. و حالا باز هم جالبتر میریم جلو و راجع به ویژگی های ساختمان صحبت میکنیم. دهانه حدود 25 متر رو پوشش میده. دهانه قطر دهانه گنبد بسیار بزرگه. شما فرض کنید میرید در زیر یک فضایی میستید که هنوز داربستا فکر میکنم هست. اگر یه روز این داربستای داخل هم بردارن، شما در زیر یک فضایی ایستادید که 52 متر بالای سر شما سقفه. و یک دهانه 25 متر
بدون ستون، 25
بدون ستون در بله. داخل شما نگاه میکنید شش طبقه ساختمان رو فقط میبینید که تا پشت بام میره، از اونجا به بعد گنبد شروع میشه. جرز دیوارها چیز حدود 7 متره.
7 متر
برای اینکه بتونید بر این سقف رو نگه داره. و جالبه به شما بگم بالای چند زلزله بالای 7 ریشتر این ساختمان گذرونده در طی 700 سالی که از عمرش میگذره و تخریب نشده. این خیلی نکته مهمیه برای ما. ببینید بدون بتون، بدون تیراهن، بدون مصالحی که امروز ما تأکید میکنیم که در ساخت ساختمان هامون که ضد زلزله باشن، بدون اینها نمیشه. نه، ما ثابت کردیم 800 سال پیش که بدون اینها میشه. ما در دانش زلزله شناسی در ایران بسیار بسیار دانش فنی داشتیم.
ما رو کمربند زلزله قرار گرفتیم. پس این دور از انتظار نیست که معماران اون زمان به این دانش آگاهی کاملی داشتن.
100% این رو خیلی خوب میدونن. گنبد سلطانیه مجموعه بسیار کاملی از انواع هنرهای تزئینی ما برای معماریه. و یکی از شاید طبقه به طبقه این بنا رو اگر شما بگردید با چیزهای شگفت انگیزی مواجه میشید. چه برای یکی از مهمترین جاهایی که ما از چیزی شبیه کاغذ دیواری داریم استفاده میکنیم، از تکنیک هایی برای سریع‌تر کردن ساخت و سازمون داریم استفاده میکنیم، در این گنبد هست. نمادهای بسیاری از آیین تشیع در این گنبد ظاهر شده. یک تصویری داره که این یه کاشی در اینجا هست که نمیدونم الان روش بازه یا بسته، چون بی نظیر این کاشی. نام مبارک حضرت علی علیه السلام هست در سه وجه یک مکعب، یک پرسپکتیوه.
بله.
به لحاظ کار گرافیک بی نظیره و خیلی نقش های دیگه. من بهتون توصیه میکنم برید وارد که میشید، اولا این زیبایی و عظمت گنبد مبهوت کننده است. وقتی وارد میشید و خصوص اگر فصل گرم میرید که توصیه میکنم، تقریبا 5 درجه اختلاف دمای بیرون با داخله، چون دشت سلطانیه در تابستان دشت گرمیه.
درسته.
بسیار فضای خنک، مطبوع و از کف تا سقف پر از تزئین. شما کتیبه ای رو اینجا میبینید که حداقل ارتفاع الفش که نوشته شده 2 متره. به یه همچین ارتفاعی رو با دست فرض بکنید طراحی کردن، نوشتن در ارتفاع 40 متری منتقل کردن با داربست، خیلی کار ساده ای نیست. قدیمی ترین نمونه های کار چوب رو ما در اینجا داریم، یک نرده 800 ساله داریم.
بله، بله.
ببینیم. و همینطور رنگ به رنگ که این طبقات عوض میشه و شما میرسید به طبقه ششم، میرسید به اون بازشوهایی که حالا به شما اجازه میده برید در بالکن بیستید در یک سقفی با رنگهای قرمز و کرم رنگ با نقشهایی از گش تراش که جز معدود نمونه ها در ایرانه، شاید ما 2-3 جا بیشتر نداریم این هنر رو. به دشت زیبای سلطانیه نگاه بکنین. خیلی خاطره شیرینی از این پله ها بالا رفتن و به اون ایوان ها رسیدن و از اونجا بیرون رو تماشا کردن.
بله، این مثلا این حسن ختامش که فوق العاده است، زمانی که اون بالا آدم میسته و به این دشت خیره میشه،
فوق العاده زیباست.
خیلی تصورات زیبایی رو میتونه در ذهن خودش پرورش بده.
کاشی های گنبد سلطانیه پس از مرمت دوباره از بین می رود.
کاشی های گنبد سلطانیه پس از مرمت دوباره از بین می رود.
کاشی های این بنای آجری تنها چند سال دوام می آورند. بنایی که اکثرا با داربست های فلزی منوس شدند.
خانم خندون، من یه مقدار راجع به این که این داربست ها هنوز در گنبد سلطانیه وجود داره یا نه یه مقدار شک داشتم، به خاطر همین یه تماسی گرفتم با جناب آقای نجفلو، الان روی خط هستن، اگه اجازه بدید این سوال از ایشون بپرسیم که اطلاعاتمون به روز باشه. جناب آقای نجفلو سلام.
سلام جناب آقای شفاعتی، عرض خسته نباشید و خدا قوتی در خدمت.
بنده عرض ادب میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم شما در میراث فرهنگی استان زنجان. جناب نجفلو، من میخواستم ببینم داربست های گنبد سلطانیه هنوز روی گنبد مستقره یا اینکه جمع‌آوری شده، و اگر امکانش باشه توضیحی هم برای ما بدین که چند وقت الان این داربست ها اونجاست و به چه علتی این داربست ها هنوز روی گنبد وجود داره.
خب به اصطلاح دوستان رسانه جناب شفاعتی، من قویا تکذیب کنم این قضیه رو، اصلا داربستی دیگه موجود نیست در پشت بام گنبد. بچه و سال 87 اگر اشتباه نکنم پایان مرمت در حقیقت چندین ساله این گنبد بود که روکش گنبد مرمتش به اتمام رسید و بعد از اون هم اقدام به جمع‌آوری داربست‌های گنبد شد. اما خب بخشی از داربست‌ها داخل گنبد هنوز هست که به خاطر عملیات مرمتی است، وگرنه خود گنبد فیروزه‌ای هنوز شفافیت و اون نمای زیبای فیروزی رنگ خودش رو داره.
کاشی هایی که انتخاب شده برای مرمت گنبد کاشی های خاصی بوده؟
این کاشی ها کار در حقیقت دوستان و اساتید خود مجموعه هستن که در همون محل پخت شدن و لعاب داده شدن. با توجه به آب و هوایی هم که منطقه داره، تابستون های خیلی گرم و زمستون های خیلی سردی داره، که یکی از دوستانی که خدا بیامرز آقای کاشانی اگر اشتباه نکنم مدیر در حقیقت اجرای این پروژه بودن، دماسنجی که ثبت کرده بودم در برج در حقیقت اون بنای گنبد بالای 40 درجه زیر صفر رو نشون، 40 و چند درجه زیر صفر رو توی زمستون ثبت کرده بودن. خب این طبیعیه، کاشی هم که آب رو به خودش جذب میکنه،
درسته،
توی سرما قطعا با انبساط انقباض دچار ترکیدگی میشه.
خب خیلی جالبه،
توی این سالیان به قولی متمادی بارها و بارها این مرمت شده و آخرین بار هم سال 87 آخرین قطعات کاشی نصب شد و داربستا در حقیقت جمع‌آوری شد.
بعد این کاشی ها تونستن از اون مقاومت لازم برخوردار هستن که دیگه آسیبی ندیدن.
ایستای رو داشته، نشانی از ریختگی یا به قول خودمون تخریب نداشته، اما خب میگم به واسطه برودت بسیار زیاد هوا در محل به خاطر واقع شدن در دشت عمومی قزوین، دشت قزوین یا به قول خودمون چمن سلطانیه و رطوبتی که اون زمستون ها داره، قطعا خود طبیعی هستن که در مرور زمان این تأثیر خواهد گذاشت.
برای میهمانان و مسافرینی که امسال وارد گنبد سلطانیه میشن و از این بنا میخوان بازدید بکنن، چه تسهیلاتی رو فراهم کردید؟ چه اقداماتی انجام شده؟
از برنامه‌ای که از سال گذشته در حقیقت یه مقدار استارت خورده به صورت نمادین انجام میشه، تردد سربازان مغول هست با پوشش در حقیقت لباس مغولی در محوطه ارگ سلطنتی سلطانیه. چون
خب چرا این علتش چی بوده؟
علتش این هست که به قولی نشون بدن که درسته این حکومتی که اون رو در حقیقت متولی احداثش بوده مغولی یا ایلخانی بوده،
خب،
اما همین ایلخانی ها به واسطه قرابت با در حقیقت فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی جذب اسلام میشند و در حقیقت از اون اسب سوار بودن و در حقیقت سیار بودن زمینگیر میشند و پایتخت نشین میشن. و این را عرض کنم، این سلطانیه در حقیقت پایتخت پهناورترین حکومت دوره خودش بود، یعنی ایلخانیان که پهناورترین حکومت رو در تاریخ داشتن پایتختشون رو شهر سلطانیه در حقیقت انتخاب میکنند، اونجا ساکن میشن.
حالا تشکر میکنم از جناب آقای نجفلو، به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، ایام بخوام خدا
نگهدار. ممنون.
چشم‌های خود را ببندید.
چشم‌های خود را ببندید.
از بلندای گنبدی فیروزه‌ای.
از بلندای گنبدی فیروزه‌ای دشتی سبز رنگ را خواهیم دید.
این گنبد چلبی اغلو.
بله.
شما وقتی به خصوص اگر فصلی که سفر میکنید فصلی باشه که بهار شده باشه، این چمن سبز باشه، دیگه فکر میکنم از هم حوالی عید به بعد دیگه آخرای عید تقریبا هوا با بد نیست، بهترینش البته اردیبهشت. من خیلی توصیه میکنم که این چمن رو شما یک دست سبز ببینید. میرید فکر میکنم که تصور کنید همراه من بشید، اومدید توی اون حال و هوای گنبد چرخیدید، این رنگ‌های لاجوردی و قرمز رنگی که داخل گنبده شما رو گیج کرده و مبهوت این نقوش هندسی بی‌نظیر شدید در داخل، از این پله‌ها طبقه به طبقه میرید بالا. وقتی میرید به طبقه ششم و میرید بیرون، اولین چیزی که میبینید یک چمن سبز با یک گنبد مثل نقل زیرنگ وسط این. فوق العاده این منظره زیباست. من شاید آرزوم و تمنام از بازدید گنبد سلطانیه تجربه این منظره است. خیلی این منظره زیباییه، واقعا برید لذت از زیبایی های سرزمینتون، از خوش سلیقگی مردمان سرزمینتون که این رنگ ها رو در این گنبد ها، در این کاشی ها، توی این بستر به این زیبایی مینه مثل نگین نشوندن و موجب واقعا میگم ساختن لحظات لذت بخش و فرح بخشی برای شما میشن. نمیدونم شما موقعی تجربه رو
دارید اصلا من... انقدر شما زیبا تفسیر کردید این رو که منو بردید بالای گنبد سلطانیه و دقیقا این منظره رو جلوی چشمای من قرار دادید.
سبک مقبره چلبی اغلی اهمیت به سزایی دارد، چرا که این شیوه طراحی و اجرا حلقه ذکر صوفیه را تداعی می کند و این شیوه در داخل مقبره نیز به چشم می خورد. داخل مقبره به فضاهایی تقسیم شده که جسد سلطان در وسط دفن شده و اجساد مریدان با توجه به درجه و مراتب آنها در گرداگرد او قرار داده شده. نورگیرهایی در گنبد تعبیه شده که نور داخل بقعه را تأمین می کند و به واسطه ارتفاع زیاد نورگیرها تابش رمزآلود آن نگاه بیننده را ناخودآگاه به خود جلب می کند و به بالا می برد.
مطمئنن رعایت سکوت و آرامش در این بناهای تاریخی، بناهایی که انرژی‌های بالایی دارند، دوره‌های مختلف تاریخی رو دیدند، به اینجا رسیدند، مستلزم اینه که ما سکوت رو در اینها رعایت بکنیم، پرهیز بکنیم از سر و صدای بی‌مورد و اجازه بدیم دوستانی که میان اینجا ارتباط برقرار کنن با این محیط و لذت ببرن.
بله.
فضاهای
خیلی زیبا. تذکر به جای دادید شما، سکوت و رعایت سکوت در اماکن تاریخی خیلی امر مهمیه، برای اینکه هر کسی میاد اونجا که اون روح مکان، اون حس مکان رو بگیره.
احسن.
و میخواد ارتباط بیشتری ده، میخواد به محضر این بناهای نفیس اومدن. هر چقدر بیشتر ساکت باشیم، آرامش رو رعایت بکنیم و همدیگه کمک بکنیم، با هم به بهترین نحو در محضر این بناها حاضر بشیم.
مقصد سفر نیست،
با فرهنگ سفر کنید.
خب پادشاه مغول، نمیدونم چقدر عزیزان از تاریخ مغول اطلاع دارند، ولی یک چیزی در بین دور، به خصوص از دوره ایلخانی خیلی معروفه بین این حکام مغول، این که چون آیین شمنی داشتن، بخششون مسیحی بودن، بخششون به آیین‌های دیگه گرایش داشتن، در معرض تغییر دین خودشون خیلی بودن و خب در مقابل آیین تشیع البته بسیار یعنی شگفت زده میشن و خیلی به قول معروف حیرت زده و منقلب میشن در مقابل این آیین.
ماجرای خواب محمد غزنوی چیست؟
محمد در عالم رویا میبیند.
کسی که تصمیم میگیره که این بنا رو، حاکمی که تصمیم میگیره که گنبد سلطانیه رو بسازه، به قصد این میسازه، اولا به مذهب تشیع روی میاره.
بله.
و چون شیعه میشه تصمیم میگیره که پیکر مطهر معصومین مذهب شیعه رو از نقاط مختلفی که مدفنشون هست در واقع جمع بکنن و در زیر این گنبد همه رو دفن میکنن. که خب این یک امریه که در اصلا در ذهنیت مسلمان ها خیلی هم اصلا پسندیده نیست.
من
شما...
اینجا یه لحظه قطع کنم حرفتون رو. دلیل بزرگ ساختن این گنبد میتونه همین مسئله
دلیل
باشه؟
بله همینه.
چون با این هدف رفتن.
با این هدف رفتن جلو که این مقبره واحده، ولی خب مورو متوجه میشن که اینم نشدنیه. بعضیا میگن خواب دیدم، بعضیا میگن که بهشون گفتم، ولی اینم نشدنیه. میمونه که خب ما این مسجد به این برای به این بزرگی رو چه کار کنیم؟ در جوارش یک تربتخانه ساخته میشه. خب این یه ارسن بزرگی بود، یک مجموعه شهری بزرگی بود. اصلا گنبد سلطانیه با مجموعه حمام و بازار و بناهای آمون منفعی، فکر میکنم یک بیمارستان رو هم داشته، یک دارالشفا داشته، شناخته میشه. و خب میمونن که این رو ما چیکار بکنیم؟ که یک تربتخانه یه مسجدی در جوار ساخته میشه و فکر میکنم میشه قبر همون حاکم مغولی که هم سلطان محمد خداونده
بله.
یا جای تو اونجا مدفنش هست و به این آرزوی خودش نمیرسه. البته باز هم مذهب خودش رو در طول این مدت تغییر میده.
ناشناخته های طبیعی استان زنجان،
دودکش شیطان،
دودکش شیطان،
ناشناخته های طبیعی استان زنجان.
یکی دیگه از تقریبا میشه گفت ناشناخته های طبیعی این منطقه وجود هدوها یا دودکش های شیطانه که اینها یک آرزه طبیعی هستند.
همین شبیه گردبادایی رو که ما تو منطقه
نه 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 خودها در حقیقت یک پیکره های رسوبی هستند، مرتفع هستند، شاید ارتفاع بعضیشون به 60 تا 70 متر برسه.
جدا.
و بالای اینها، بالای این ستون های سنگی، یک سنگ های بسیار بزرگی قرار گرفته که هر کسی که اونجا مراجعه میکنه فکر میکنه یک نفر اول این دودکش رو ساخته و بعد این سنگ رو روش قرار داده روش. و این هدوها رو میتونین در استان زنجان تماشا
بسیار
کنید.
بسیار عالی. تا اینجا که اومدیم نهار رو بریم زنجان.
من موافقم.
زنجان رو ببینیم، بازار فوق‌العاده زیبای زنجان، بنای گازورخانه و خیلی بناهای دیگه‌ای که شما در شهر زنجان میتونید ببینید. در یک کاروانسرای قدیمی میتونید نهارتون رو میل بکنید. شهر زنجان سبز، شهر بسیار سرسبز، بسیار زیبا و بسیار
مردمان مهربان.
مردمان مهربان داره. شما میتونید اگرم که دوست دارید چاقوی معروف زنجانی رو تو این شهر خریداری بکنید.
ممنونم از این که با من در این برنامه سفر کردید. با من مازیار شفاعتی و خانم خندان همراه باشید تا ادامه سفرهامون در ایام نوروز.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان دست و رعی آمد، بدان دست یا مردی را
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
آمد بهار دوستان، منظر سوی بستان کنی. آمد بهار دوستان، منظر سوی بستان کنی. گرد غریبان چمن، گرد غریبان چمن خیزی جولان کنی. بشنو سماع آسمان، خیزید ای دیوانگان، جانم فدای عاشقان، امروز جان افشان کنی. یا آتش در این عالم زنی، وین چرخ را بر هم زنی. وین عقل پا بر جای را، چون خیز سرگردان کنیم، چون خیز سرگردان.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان عزیز شنونده، در خیابان استاد نجات اللهی این بخش گزارشی رو تهیه میکنم. امیدوارم که همراهی بفرمایید. آقا سلام.
سلام خانم،
حال شما چطوره؟
متشکرم، ممنون.
راجع به شهر کاشان داریم صحبت میکنیم، شما به این شهر سفر کردین؟
بله، عبوری من سفر کردم، یه مقدار جای دیدنی هم زیاد داره.
جاهای دیدنی این شهر کجاها رفتین از نزدیک دیدن کردین؟
خب فین کاشان رفتیم که به اصطلاح جای تاریخی هستش که امیرکبیر رو تو حمامش اونجا کشتن. بعد از هم زود نیاسر هست اطرافش، خود قمصر هست که اینا.
خود نیاسر چه جاذبه زیبایی داره؟
نیاسر به اصطلاح آب و هوای خوبی داره، خنک، رودخونه بغلش رد میشه. آبشار خیلی معروفی هم داره نیاسر. قمصر هم جای به اصطلاح دیدنی داره، جاذبه خوبی داره که اون محل گلابگیری بیشتر گلابش معروفه. مشهد اردهالو شنیدم که جای دیدنی هستش. اون قالیشویش هم خیلی معروفه که فصل مشخصی قالوهای امامزاده رو میارن میشورن، مردم همکاری میکنن. و عبیانه هست که خیلی معروفه که مردمشن اکثرا تحصیل کرده و با فرهنگ هستن و یه لباسای خاصی هم دارن میپوشن که افتخار میکنن وقتی وارد اون دهشون میشن لباسو میپوشن به حکم اینکه از قدیم عرقی داشته باشن به اون شهرشون. یکی از شهرهای معروف دیگرش هم آران و بیتگله که اونم اونجوری که من شنیدم میگم باز عرقیات خوبی داره، آب و هوای خوشی هم داره.
اشاره کردید به سوقات شهر کاشان، یکی شالا عرقیجات هست که در صحبتاتون اشاره کردید، دیگر سوقات این شهر چه چیزی هست؟
سوقات اصلی کاشان هم گلابه که خیلی معروفه و عرقیجاتش هستش و کلوچه های معروفی هم داره کاشان.
از صنایع دستی این شهر چه اطلاعاتی دارین؟
صنایع دستیش مهمترینش همون فرش کاشانه که اصلا معروفیت جهانی داره، همه میشناسنش، اما اصلا ترها و خیلی زیبا هم هستش فرشش. مخمل کاشان هم شنیدم خیلی معروفه، ظروف فلزیش هم خیلی معروف از کاشان.
از چهره‌های برجسته این شهر، چهره‌هایی که در زمینه‌های مختلف حالا علمی، هنری، فرهنگی شناخته شده هستن که اصالتاً هم کاشانی هستن، به چه کسی میتونی اشاره بفرمایید؟
فیض کاشانی الان تو ذهنم هستش، بعد کلیم کاشانی هستش، از امزور کمال‌الملک هستش که نقاش معروفی بوده و سهراب سپهری که شاعر خوبی بوده.
بازم دوست دارم قربان به این شهر سفر بکنی؟
دوست دارم چون جای تاریخی زیاد داره، فرصت نبود، ایشالا این دفعه فرصت بشه بتونم برم ببینم.
به امید خدا. ممنونم و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
گفتارش با ما منتشر شد.